اشکالی داره دیگه. این اشکالی داره اون اشکالی میشه اگه ما بخواییم اعتبار موضوعی چیزی باید که قضایه ذهنیه بشن و قضایه خارجی و حقیقیه یه نداشته باشه، در صورتی که این در مورد قضایه حقیقیه و قضایه خارجیه اینها صحیحه و مشکل سازه. اما این مثال که شما بودن در رابطه با علقهی که بین لفظ و معنا وجود داره دلالت در خارج وجود داره، چون دلالت در خارج یعنی علیه، یعنی لفظ و معناش علیه وجود داره و دلالت اگه در مورد دلالت لفظ بر معنا
خوبی گفتید به چانتون بدن دل قضایای اعتباری رو ها باید ما بدونیم چی هستن اصلا ماهیتشون. این مطلبی که گفتید دقیقاً درسته دیگه، یعنی قضیه اعتباری ورا نداره که بعد من بخوام دنبال
مشکل ساز نمیشه
مطابقش بگردم. باید انشاءالله سوال خیلی خوبی، یعنی دست به دست سر مهمترین جای این گزارای اعتباری در واقع این سوال اول جواب اصولیشو بهتون بدم بعد جواب فنیش تحقیق میکنم. جواب اصولیش اینه که نه، قضایا جعل اللفظ به ازای معنا بالاخره قرار نیست که تو ذهن واضع فقط طوری باشه، قرار واضع یک جعلی کنه لفظ رو برای معنا که اوهلا ازش تبعیت کنن. نه ببینید، یعنی قراره که اوهلا یک رابطه ایول و اعتباری بین لفظ و معنا ببینن که بعد از جعل دیگه این رابطه قوامش به من یا به شما یا به کسی خاص نیست، یک رابطه ایول. و اگر ما هممونم بمیریم کتاب لغتی نوشته شده باشه دست بعدی ها هم برسه ها تبعیت
دلالتش
خودتون نفهمید نه گفتم ولی چه جواب اصولی بدم بعد جواب فنیش. لذا اینا میگن همین مقدار ما داریم میبینیم که اینجایی هم که ما جعل اللفظ به ازای المعنا میکنیم این جعل رو به ازای به صورت یه قضیه حقیقیه بیان میکنیم که ذات این معنا به ذات این لفظ بسته شد، درست شد؟ لذا بعدا همین مثل ما تو قضایای شرعی هم میگن، میگن قضایای شرعی هم هی میگفتیم قضایای شرعی الان نحو قضیه حقیقیه است ها؟ اینا میگن که ما این قضیه رو که داریم اعتبار میکنیم اینطوریه، لذا بازم مشکل پیدا میکنه. یعنی چی مشکل پیدا میکنه؟ یعنی استعمال لفظ برای معنای خارجی مجازه، استعمال لفظ برای معنای فی ذهن من و فی ذهن شما خوبه، اما استعمال لفظ برای معنای خارجی و بالبداهه من برای معانی خارجی هم ها استعمال میکنم یا نمیکنم؟
معانی ذهنی استعمال کنم که حاکی از معانی خارجی هست،
کسی حیث ذهن رو نمیبینه. بعدا میگیم یه سری از استعمالات و قلمان خود خارجه، اونجایی که مثل استعمالاتی که با عنوان مشیر میاد اونا دنبال خود خارجه، نه برای معنای او فلسفه است که میگه برای معنای ذهن به قید حکایت. اون اقلا یا خارج رو میبینن یا ذهن رو میبینن، ذهن حاکی باش کار نمیکنن، ذهن حاکی رو من منطقی یا فیلسوف باش کار میکنن. مستحضر چه دارم عرض میکنم؟ یا اونا خودشون رو تو خارج میبینن یا تو ذهن. او دقت عقلیه که برگه برای ذهنی که ذهن من همیشه من از کانال ذهن به خارج میزنم چون علم علم حصولیه، اونا منطق فلسفه است. اما اوغلا اینطوری نیستن، یعنی اوغلا ایسو قضاییاشون بعض وقتا قضاییایی که برای خارج استعمال میشه، یعنی با مصادیق بعض وقتا برای میدونم چاره ای نیست آخرش همینطوره، اما اوغلا وقتی دارن کار میکنن ما ببین ما تو موتن اوغلا داریم حرف میزنیم یا بر موتن اوغلا داریم حرف میزنیم سید؟ اگه بر موتن اوغلا حرف میزنیم حرف شما درسته، اما اگر تو موتن اوغلا داریم وضع و معنا میکنیم، با اوغلا داریم وضع و معنا میکنیم، با اوغلا همراهیم تو محیط اوغلا، به این میگن خارج به این میگن ذهن. درسته که بعدا من بهش میگم بر موتن اوغلا که اومدم ناظر شدم بعد میگم حتی اون خارجتن ذهن حاکیه، اما پیش خودش چیه؟ مستحضر شدید چه دارم عرض میکنم؟ حالا ما داریم باشون صحبت میکنیم، معشون صحبت میکنیم، نه ناظر و حاکم بر موتنشون با دقت عقلی. و الا اساس کل سیستم به هم میخوره. ها
در حال این اشکال اولی که تو وجود نمیاد، تو خود را میتونم که اگر در موضوعی صحبت بکنیم و در این صحبت بکنیم همون صورت ذهنیت، نه این اشکال هم این اشکال دقیق فلسفی نه که برای اوغلا بکنیم.
بعدم باید اینو یک چیزی رسیده ای کنی سوال خوبی، یه حرف خوبی میشه. اما حالا اشکال حالا دارم بگم اگه جای فنی دیگه ای بیام، اگر ما خواستیم فنی رسیده ای کنیم به این ماجرا، باید ماهیت گزارای اعتبار رو تحقیق کنیم. تا الان من در مورد گزارای اعتباری مطالب زیادی خدمت دوستان عرض کردم، حالا میخوام یه برش دیگه، یه دو تا نکته از یه برش دیگه ای به مناسبه بگم بهتون. جان واضحه
که
اینا
رو در نظر گرفتم که
بعد ما اومدن بعد از بعد اونم اینم جواب میدم، حالا اینم جواب میدم، ادامه همین حرفه. قشنگ سوال خوبیه. ما باید رسیدگی بکنیم، یادتون بیارم از منطق، تصدیق چی بود معناش؟ ادراکوکه لمطابقت نسبه مع الواقع المستلزم للاذعان و تصدیق. پس واقعی میخوام ادراک من مطابقه با واقع بشه تا بهش بگم تصدیق. این معنا باید ببینیم چیا رو خارج میکنه. قدر متیقن از اخراج این تعریف مالا مطابق له فی الخارجه. های شاکر چیزی که مطابق تو خارج نداشت، ها چیکارش کنیم دیگه؟ بشه بهش بگیم تصدیق، چون ما داریم تصدیق و معنا میکنیم. آقای سامی ادراک که لمطابقت نسبه مع الواقع، پس چیزی که واقع نداره دیگه صورت مسئله تصدیق درش پاک میشه. حالا تو اعتباریات که ما واقع نداریم، تصدیقی هم نداریم، پینا همه تصوره. سنخ چی تو منطق؟ برید فرق بین یقینیات، مشهورات و مخیلات رو در بیارید. یقینیات، مشهورات، مخیلات. آقای مظفر توی پاراگراف آخر فصل دوم مشهورات به کتاب من صفحه دوم خود مشهورات، یعنی مشهورات یه صفحه اولش این بره، صفحه دومش که او بره، پاراگراف اول بالا صفحه میشه، آقای مظفر گفته که والفرق بین المشهورات والیقینیات مع، این عبارت برای حصره ها، مع ان کلا منهما یفید تصدیقا جازما مع، چی شد؟ والفرق بین الیقینیات والمشهورات، خب فرق چی؟ مع، این مع یعنی قبول تسلیم ها، مع ان کلا منهما یفید تصدیقا جازما اینه. حالا فرقش چیه؟ والفرق ان المعتبره فی الیقینیات کونها مطابقتا لما علیه الواقع و نفس الامر بخلاف المشهورات. چرا؟
واقعی
نیست. تو آقای مظفر اینجا هم یه عبارتی به کار برده که من سوالی براتون طرح کردم، گفته اما مشهورات مطابقت با تطابق با آراء عقلا میخوان، اینطوری گفته.
واقعه
ها ظالک صفحه قبل گفت، اینجا هم اینطوری گفت، اما دوباره اینو یعنی واقعیت براش درست کرد، از ذیل عبارت کشف میکنه که واقعیت براش درست نکرد دوباره. چرا؟ چون ذیلش گفت ولذالک لیس المقابل للمشهور الکاذب. کاذب یعنی چی؟ یعنی مطابق نشد، کاذب نداریم، بل المقابل له الشنیع و هو یمکره الکافه، او چیزی که دیگران کافه و اقلا انکارش میکنن، یعنی خوششون نیومده. خب این حس رو در مقابل کی درست کرد؟ در مقابل مخیلات، که اصلا مخیلات چیه؟ لیس من شأنها ان توجب تصدیقا، تصوراتن که توجب انفعالات نفسیه، تخییلن و انفعالات نفسیه. پس ما این ستا رو باید از حیث تصور و تصدیق برگردیم رسیده ای کنیم. دو دستن، سه دستن، با ضابطه معنای تصدیق مشهورات و مخیلات دوتا تصورن، با ضابطه اینجا مشهورات و یقینیات دوتا تصدیقن، مخیلات تصوره. بازم یه برش اینطوری باید به ماجرا بدیم. نظری حضرت های مصباح رو، او قول مقابل این حرف منطقی نیست، او قول چیز دیگه ای داره میگه. اگه وزارت معارف با هم میخوندیم بعد اینجا عبارت ها رو قشنگ گورده های خرازی موش کافی میکردیم عبارت رو، ببینیم چیه ما ماهیت. اونجا درس خارج ماهیت ادراکات اعتباری رو تا یه حدود زیادی برای شما گفته بیشون تو گزارهای اخلاقی، البته نه تو همه گزارهای اعتباری.
مقابله
حرفی صفحه دارد؟ این؟
من
مقابله
حرف
نیست، علاز ظاهر نیست فعلا، اما مقابله حرفی که الان انشاءالله من بخوام تو مستقلات باتون بخونم هست. بازم اینجا آقای مظفر ارجاع میده به تعدیب. من الان استادم یکم توضیح دادم سوال آقای عزیزی، میتونستم بذارم تو پنجشنبه توضیح بدم براش. خواستم از همینجا دوباره یه برشی بدم به ذهنتون برگرد سر ادراکات اعتباری و سر مسئله همین مشهورات، چون انشاءالله الان اول مستقلات عقلی های مظفر ارجاع بمون میده که اکلفکم قبل دخول البحث المراجعه الى تعدیبات صلاحیه در منطق جزء ثالث، تعدیبات صلاحیه در اقسام مشهورات و کلف و کم تکلیفتونم میکنم که برید ببینیتونم. آقای مظفر میگه ما جرات تکلیف کردن نداریم، ایشون گفته برید حالا مراجعه بشه ببینید. پس ماهیت ادراکات باید اونجا دوباره رسیدگی کنید و ببینید چی هن اینا، که اگه طرف واقعا حرفی بندگان خدا درسته. اینا میگن وقتی ما شاره اومد قضیه شهر اعتبارات، قضیه قانون آنها ارانده که ما اعتبار کردیم برای چیه؟ خب برای خارج، نه برای من، برای ذهن من خونید، برای خارج. یه حس درست به انسان و این قضیه خارجیت یا حقیقیت ذهنیه نمیتونه باشه. حالا که ذهنیه نیست، خارجیت یا حقیقیت، خود تو خارج که مطابق نداره. دقت کردی؟ خب قایدش برای خارجه قضیه، نه بابا اوغلا این قضیه رو منطبق بر خارج میبینن، نه قایدش خارجه. اینو باید رسیدگی کنیم، یه گیریه، گیر مهمی هم هست. دقت عقلی درسته دیگه، اون سوال بعد آخرش رسید، اون سوال فعلا اینا متعرضش نشدنه، که اگر ما بخوایم لحاظ عقلایی به ماجرا نگاه کنیم هیچ کدوم این حرفا وجود نداره. آقای مظفر هم حرفی که داره اینه که اشکال فعلا عقلایی فقط نیست، اشکالی بود که قضای خارجی و حقیقیه علوم هم خراب کرد تو منطق، تو حیث منطقی ما جن.
اشکالشان فلسفی وارد نمیشه، چون فلسفی یعنی دلالت تو ذهن، تو خارج که دلالت در خارج یعنی علیه،
مال به قید ذهن نیست. حالا یکم برم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله الخامسه مقدمات الحکمه. اینا دوستان دیگه حالا تکراری مطلب و بلدید. آقای مظفر توضیح میده که مقدمات حکمتی ما میخوایم، اگر ما قبول کردیم که الفاظ وضع برای ذات المعانی شدن و همون شکلی که در فصل سابق دیگه جنبندی کردیم، ذات المعانی اولا به شرط قسمی که تسریه یه حکم سائر افراد بشه با همون توضیحات گذشته. حالا اینجا دوستان آقای مظفر این تیکه رو خوب دقت کنید، این تیکهش قشنگه. آقای مظفر میگه گاهی اوقات یک قرینه خاصه ای وجود داره تو کلام که ما میفهمیم متکلم همه افراد خواست. یه قرینه خواسته ای بالاخره، قرائن شتایی وجود داره، قرینه حالی، قرینه مقالی، بالاخره یه قرینه پیدا شد. خب فدلالت الکلام علی طبق القرینه المنصوبه، اینم یه قرینه خواسته است. اما اگر قرینه اختصاصی تو کلام وجود نداشت، آقای مظفر میفهمد اینجا یک قرینه عامه وجود داره، این قرینه عامه ظهور کلام رو تو اطلاق درست میکنه. این قرینه عامه که بهش گفته شده مقدمات حکمت، معروفیه که سه مقدمه داره، دو مقدمه هم بعدن میخونیم اضافه شده از آخوند و دیگران اضافه شده. پس دوستان این فرق قرینه خاصه و عامه که اتو الموجز بهتون یاد دادیم از آقای مظفر اینجا تو بلاغت هم خوندیم البته. یک نکته دوم قبلی که ادامه بدم، اطلاقی که اینجا داریم میگیم چجوری اطلاقیه؟ داره شیوع رو افراد درست میکنه. ببین آقای مظفر، آقای عزیزی، بعد از اینکه او بحث رو کرد سر حقیقت اطلاق و یه عبارت های خاصی هم داشت و دقیق و فنی و اینا، اما الان وقتی داره میاد پایین دوباره او چیزی که ته ذهن شریفش هست ها، همون اطلاق با سیستم مشهوره که شیوعی در افراد و ها داره با او کار لتصریت الحکم الى جمیع افراد، همش داره رو افراد کار میکنه. دیگه الان هر چی فصل داشتیم همینطور بوده، حواستون رو به این نکته بدید. حالا مقدمات حکمت بشم آقای مظفر. آقای مظفر میگه اولا باید امکان اطلاق و تغییر وجود داشته باشه. ما نمیخوایم بگیم متکلم اراده اطلاق کرد یا اراده تقیید کرده، باید اول لفظ قابلیت اطلاق یا تقیید رو داشته باشه، محتوای ما محتوایی باشه که قابلیت اطلاق تقیید داشته باشه. کجا اینو خوندیم؟ تعبدی توسلی. تو تعبدی توسلی به ما گفتن که اگر اطلاق، اگر تقیید امکان نداشت، اطلاق هم امکان نداره. تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. عدم ملکه کیه؟ اطلاقه. ملکه کیه؟ تقییده. قانونی به ما یاد دادن. لذا در تقسیمات ثانوی اطلاق و تقییدی وجود نداشت. پس قرینه عامه ما پا نگرفت، چون یکی از مقدمات یعنی امکان اطلاق تقییدی وجود نداشت. یه نکته. نکته دوم بگید. آقای مظفر میفهمد که آقا متکلم قید نزنه کلام رو. اگر قرینه ای اوورد، خب کلام دیگه ظهورش مطابق قرینه است. البته قبلا یاد گرفتیم که قرینه اگر متصله باشه کلام اصلا ظهوری در شیوع و اطلاق پیدا نمی کنه، اما اگر منفصل باشه شیوع داره اما حجیت نداره. خب دیگه یاد گرفتیم. فقط اینجا دوستان یه جمله میگه، یادتونه هی من بهتون گفتم بابا یه حرف تبکی که بین اصل ظهور و حجیتش بر مبنای غیر از دلالت تابع اراده قابل طرحه، با مبنای دلالت تابع اراده دیگه کس نمیتونه یه حرفو بزنه. اینجا آقای مظفر که تصریح میکنه به این مسئله، یعنی خودشو میندازه تو حچه که دلالت تصدیقیه کاشف از مراد جدی تابع قرینه است، اما غیرش در مخصص منفصل غیر این هم داری که ظهور اولیه مونه. آقای عزیزی پس دلالت رو داره دیگه اینجا دو پله میکنه، تصریح میکنه. حالا میخونم عبارتش، فقط یه این نکته هم تو عبارتش. خب بعدی فهمید مقدمه سوم این که مولا در مقام بیان باشه. دوستان عزیز در مقابل مقام بیان چند تا مقام داشتیم؟ الموجز بگید. سه تا، اهمال، اجمال، تشریح. تشریح چی بود؟ میخواد اصل حکمو بگه، فعلا نمیخواد اجرایش کنه. مصالح داره بله، گاهی اوقات مصلحت اینه که وقتی من میخوام پیچه صفر کنم گرفه صفرش نکنم که ببارم خلق الله، بهشون بگم داره میاد این حکمها اینه، هی یواش یواش هی زمین سازی. پس مصلحت عقلایی داره تشریع، لذا میشه که مولا اول تشریعو بکنه بعد بیاد تو مقام بیان خصوصیات و اجزا. اهمال و اجمال چی بود؟ گفتیم اهمال و اجمال بعضیا تفسیری بر هم میگیرنشون، بعضیا دو تا میگیرنشون دیگه، اینا رو اونجا گفتیم مفصل. خلاصش هم این شد که گاهی اوقات گفتیم ما میگیم فرق دارن، کسانی که میگن فرق دارن چه جوری میگن؟ تفسیر خوب واضحه. کسایی که میگن فرق دارن چی میگن؟ میگن اجمال یعنی مولا اراده کرده در حواسش هست اما نمیگه لعزل مصلحته، اراد الاجمال. اهمال یعنی خودش حواسش نبود، مولا حواسش نبود. گاهی اوقات در موالی عرفی اهمال معنا داره اما در مورد شارع مقدس اهمال معنا نداره، چون حکیمه، بلا دیگه نمیشه بهش احتجاج کرد. روز قیامت یقمون نمیتونه بگیره. ما هم یقش میگیریم میگیم آقا تو هم اهمال کار بودی. نه خیر، اهمال در مورد اون معنا نداره. شعار مقدس از اسمتش و چه و چه دیگه الان بلدید دیگه حیث کلامی شو. اما تو بین ما معنا داره. اهمال یعنی چی؟ یعنی الان من یه دفعه، الان من در مقام بیان مطالب کتابم، در مقام تدریسم، مقام بیانه، یه دفعه اقدر نکته زیاد تو عبارت دیدم، همه رو آماده کردم براتون بگم، الان میرم سر یه حیث یادم میره حیث دیگه رو بگم، میشه اهمال از وجه هست. حواسم پرت شد نرفتم اون نکته رو بگم، این نکته رو که گفتم انقدر قشنگ بود ذهنم رفت این بر او بر یه پریده تو ذهنم، میشه اهمال. اجمال نخه، یه جا یه نکته هست حواسم هم هست که تو کتاب هست، اما میگم الان صلابت شاه نیست نمیگمش. مقام بیان هستم اما مجملش میکنم، یعنی اون خصوصیت رو بیان نمیکنم لعدل مصلحته. پس فرق اهمال و اجمال هم معلوم، بیان مقام بیان مقابل همه اینا. وقتی که مولا در مقام بیانه حواسش هم هست، اراده هم کرده، همه چی هم تو آخر ماجرا میگه، این میشه اراده در مقام بیان بوده. این ستا جناب آقای آخوند یه خصوص یه مقدمه دیگه اضافه کرد برام به نام قدر متیقنه در مقام تخاطب. تو امجز خوندید اینم بازم چیه این قدر متیقنه در مقام تخاطب؟ دوستان توضیح آخوند رو ببینید خیلی قشنگه اینجا. تو امجز این توضیح به این دقت نخوندید، من چون امجز توضیح نداده بود فعل جمله یه مقداریشو گفتیم برای تو. حالا اصل ماجرا رو کامل آقای مظفر توضیح میده. اینجا یه دعوایی هست بین محقق نائینی و آخوند خراسانی که آیا این قدر متیقن در مقام تخاطب رو شرط بدونیم شرط ندونیم چجوری معناش کنیم. یه دعوایی هست. آقای مظفرم تابع استادش نائینی نیست، تابع استاد اعظم آخونده، لذا نظر آخونده قشنگ توضیح میده. دوستان یاد بگیرید یه فائده از بنده داشته باشید، بنده ناقله از مرمای مظهری علیه الرحمه. آقای مظهری میگه که شرح نظریات بزرگانو از شروح نخونید. شروح هست شرح می نویسن، شرح فلان کتاب شد. شرح عالم رو باید عالم بده، باید تو فرکانسش قرار بگیره تا بتونه. و الا ای آقا رفته کتابش با برنامه نویسی سی نوشته یا با پاسکال نوشته، ما کامپیوترمون نهایت دیگه تا بیسیک و ویژوال بیسیک میاره بالا، تو افق او قرار نمیگیره. آیا مدهر که لیز را وقتی میخواید بفهمی سر یکی از فلاسفه پیاده میکنه مطلب رو، میگه نریدی شروع علکی علکی بخونی. وقتی میخواید نظر ملا هادی رو بفهمی باید نظر ملا هادی رو از منظر آقا علی مدرس بخونی، مثلا یکی مجتهده تمام العیار که عصر بعد از آقا علی ملا هادی سبزواری. میخوای نظر ملا صدرا رو بفهمی نرو ترجمه کتاب بشه که مثلا دانشگاه تهران چاپ کرده بخون، برو نظر ملا صدرا رو از زبان ملا هادی بفهم. وقتی میخوای کتاب علامه طباطبایی بخونی، کتاب علامه طباطبایی رو از زبان مرحوم مطهری آقای مصباح و آقای جوادی بفهم. وقتی میخوای نظر آخوند رو بفهمی، نظر آخوند رو نرمی کتاب شرح بخون، همین شرحهای علکی که نوشته شده، نه برو شرح کتاب خوبیه در حد خودش کتاب، اما شرح نظری آخوند معلوم نیست باشه. وقتی میخوای نظر آخوند رو بفهمی باید بری ببینی محقق نائینی نظر آخوند رو چجوری معنا کرده، آقای مظفر چجوری معنا کرده. یعنی اینطوری دیگه شرح مصطلح نمیاد پاش وسط کار. یک کتاب هینی که داره تقریر نظر کتاب دیگه میکنه اونجا ارزش داره. لذا خیلی از نظرات شیخو که مدرسین بزرگ رسائل از کفایه استفاده میکنن، نه عبارتی، حالا عبارتی خب میشه با ترکیب عبارتی رو یاد گرفت جایی، اما زاویه دید آخر شیخ چی میخواد بگه اینجا، جهت و آخوند که شاگرد مشافهی شیخ بوده سر کلاس بده بمون بعد بریم تو عبارتش. یاد بگیرید اینطوری کار کنید. حالا این تقریر از بهترین تفاسیر عبارت آخونده. حالا آخوند ببینیم چی میگه. آخوند گفته که آقا یه مقدمه دیگه به نام قدر متیقن در مقام تخاطب. این چیه قضیه قدر متیقن در مقام تخاطب؟ اولا آقای قدر متیقن در مقام تخاطب لفظیه یا غیر لفظی؟ قرینه غیر لفظی، قرینه لبیه. دیگه بلدید لبی چیه دیگه. خب چیه قدر متیقنه در مقام تخاطب؟ آخوند گفته که گاهی اوقات گفته متکلم دو جور میتونه بیان کنه. دوستان مقسم ای هست در مقام بیانه ها، متکلمی که در مقام بیانه دو جور حرف میزن، اونی که تو غیر مقام بیانه که هیچ، اونی که در مقام بیان. یعنی آخوند فرض میکنه سه تا مقدمه تمام، سه تا تمام، حالا میگه کل این سه تا مقسم برای این دو جوریه که من دارم بهت میگم. یه جورش اینه آقایون، وقتی میگه مقام بیانه یعنی چی؟ یعنی دیگه اخلال به غرضش نمیکنه ها. غرض من چیه؟ من متکلم اینه که عبدم بفهمه بره امتثال کنه. پس حالا دو نحو بیان من آقای موسوی سر باید دو نحو بیانم منو به این غرض برسونه. پس فرض اینه که در مقام بیانه، یعنی میخواد بگه که سامع بره امتثال کنه، پس باید تمام او چیزی که محصل غرضشه رو به سامع برسونه. یعنی اگر من لحم غنم میخوام برام بخره، باید بالاخره بهش بفهمونم لحم غنم میخوام، نره برام لحم شتر بخره، لحم شتر چه به دردم میخوره. پس وقتی در مقام بیان من ثمره عملی ندارن اختلاف ای دو بیان ها، ثمره عملی از جنس از ای جهت که آیا منو به مقصود برسونه یا به مقصود، باید دوتاش منو به مقصود برسونه. اما حالا من دو تا ریل اینجا هست برای که به مقصودم برسم، میتونم قطارم ای بر برونم بره، میتونم او بر برونم، دوتاش هم به مقصود میرسونستم. اینه اگه من لحم غنم میخوام، آخرش اون آقای عبد میره برام لحم غنم میخره. با این بیان دقت کنید، خیلی مهمه این تیکه مقدماتی هست. حالا که اینطوری شد، گاهی اوقات تو بازار، الان بازار ما غالبش لحم غنمه، یا تو خونه ما کثرت موارد استفاده لحم غنمه، پس اگر من مقیدش نکنم جناب آقای سامع من چی میگیره؟ لحم غنم میگه. خب حالا اینجا، از اینجا دقت کنید، اینجا دو حالت داره، از اینجا میخوام دو بیان درست کنم. گاهی اوقات من علاوه بر این که به اون قرضم میخوام برسم، یعنی بره برام لحم غنم بخره، لعجل مصالحی ارادم اینه که حد آنچه که دخیل در قرضم رو ملفوظن خودم هم بگم. حالا یا میخوام اتمام حجت با عبدم کنم، یا یه عبد من یه مقدار شنگولی میزنه، بعضی اوقات میترسم یه جای دیگه بره، یا نه مصالح دیگه، مصالح بیرونی، مصالح درونی، میخوام همه بفهمن ها؟ یه چیزایی هست بالاخره، مصالح اقلایی زیادم شدتام. اما من الان اراده کردم که حرام چه که دخیل در مقصودم رو خودم هم بگمش ها؟ خب اینجا اگر متکلم، اگه ما احراز کنیم متکلم اینطوریه کلامش، بعد بگه اشتر لحم مقید به غنمش نکرد، اینجا لحم شتر بخریم ممتثل هستیم یا نیستیم؟ میگیم هستیم. چون اگه فرض کردیم متکلم من در مقام بیان تمام خصوصیاتشه و میدونم این میخواد همه رو بگه، ولو این که الان قدر متیقنی وجود داشته باشه یا نداشته باشه، متکلم میخواد همه رو بگه، این بسته که خودش بگه. اینجا اگر مقید نکرد، صد تا وجود قدر متیقن هم مضر نیست، چون من خود محکمم متکلمم، نه قدر متیقنم. وقتی او داره حرفش میزنه، منم میدونم میخواد همه چی رو بگه، خلا بود نخواست. جواب دادن، گفتم مصالح، گفتم میفهمه متکلم قلم رو، اما مصالحی هست که جناب آقای متکلم لعجل اون مصالح اراده کرده همه چیز رو از زبون خودش بگه، مصالح دیگه. چرا دو پله کردم مصالح رو؟ برای همین که به نگن لغم اقلائی هم هست. من یه جاهایی الان مصلحت داره، من یه طوری من میخوام خودم همه قیود رو بگم که این فردا یه قانونی بشه تو خونه من، فردا بقیه پیش خدمتات پیش شلوغ نکنن کارو، میدونم یه آدم کیسیه میفهمه، اما من 20 تا قدم حشم دارم، میخوام یه طوری امروز این میخشه بکوبم زمین که دیگه احدی نتونه درش بیاره. میگمش مصلحت داره
نوزا برای من، این که برای مقدم درسته که برای دیگه هم مطرح داره، برای من چی؟ من که میفهمیم بین خودمون.
حالا میخوام خطاب اقلایی بگیرم دیگه، خطاب اقلایی منیم که اگر نمیگفت میفهمیدم، اگه احراف کردم متکلمم تو مقام بیان این چنینیه، میخواد همه خصوصیات خودش بیان کنه. اینجا اگر قید لقنم گفت گفت، اینجا دیگه من کاری به قنم به حیث قدر متیقن ندارم، تمام معاملم با کیه؟ با گفتار متکلممه. اگه گفت گفت، اگرم نگفت میگم نخواست، چون محکمم کاشف از اراده جدی متکلمم گفتار خودشه نه قدر متیقن. اما قسم مقابل رو بگم، اگر متکلم این مصالح ثانوی رو نداشت، او فقط میخواست من به قرضش برسم، قرضش همون لحم قنم خریدن از خارج، میخواست من به او بیرونیه برسم، حالا برای که من به او برسم دوالیو میخواد چفت و جور کنه که منو بفهمونه، اونو میخواد ها؟ یه سری دوال دالهای متعدد بذار کنار هم برسونتمون، یه مقدارشو خودش میگه، یه مقدارشو قدر متیقن هست بهش اعتماد میکنه، همه رو که ما بذاریم هم چیه توش در میاد؟ لحم قنم. یعنی اراده نکرده هر آنچه رو که دخیل در مقصودشه بگه، اراده کرده که یه طوری منو به اونجا برسونه. حالا رسوندن من یه مقدارش با بیان خودش، یه مقدارش با قدره متیقنه. حالا تو این فضا آیا میشه بگیم مولا کلام رو مقیده به قلم نکرد پس لحم قلم رو نمیخواد؟ میشه یه حرف زد؟ میگیم نه، ظهور کلام تو قدر متیقنه. این در واقع قدر متیقن به منزله قرینه متصله عمل میکنه. قبلا دلیل لبی رو توضیح دادم براتون، گفتم دلیل لبی یا دلیل نیست یا قرینه متصله، حالت سوم نداره، توضیح دادم مفصل، اونم خیلی مهم بود، اگه یادتون نیست برید مراجعه کنید دوباره. دلیل لبی یا دلیل نیست، حجیت عقلایی نداره، یا اگر داره قرینه متصله هم میشه. تو بفرمایید همون تمسک عام به شبهه مصداقی در دلیل لبی، شبهات مفهوم مصداقیه بود آیه مهدی ها اونجا، دقت کردید آقا؟ در این فضا ظهور در قدر متیقن، حالیه از قرآن حالی جا
بهتر نیست که بگیم تو مقام اول قدر متیقنی وجود نداره، چون من تو مقام تخاطب وقتی شما این فرد محکم میگی که هر چی هست من میخوام بگم، در واقع تو این مقام یه قدر متیقنی برام
عرض کنم، اینجا مقامیه که من دارم همه قرائن حالیه رو ملغا میکنم، یعنی میگم آقای من متکلمم ولی من ندارم عمل میکنم، من دارم میگم من به هیچ قرینه حالی اعتماد ندارم، خب خودم بگم
نه وجود نداره قرینه عمل بشه.
عرض کنم قدر متیقن که داریم میگیم سه مال من و تو نیست، عقلاییه. ببین قانون اینا زمان عقلا، عرض کنم توی محیطی کثرت موارد استعمال لحم قنم هست، خود او قدر متیقن صاف هست، من بخوام یا نخوام انصراف ذهن من متبادر به ذهن من چیه؟ لحم قنمه. به این میگیم قدر متیقن، به این میگیم قدر متیقن. ما میخوایم کانه تامه قدر متیقن رو توضیح بگی، قدر متیقن هست یا نیست؟ قدر متیقن به اعتبار من نیست، قدر متیقن یه چیزیه که در ظرف عقلا شکل میگیره.
همون دیگه
شکل نه،
چون قدر متیقن یعنی قدر متیقنی که من میدونم مراد متکلم اینه.
خب دقت عقلی نکن ببین،
نه عقلا اینطوری نیست، وقتی من میدونم هر کی خود با الفاظ بگه یعنی قدر متیقن
یعنی
نداره
برای این خطاب. عفو کنم راست میگی، تبادر بالاخره ذهن تو منصرف میشه به لحم قلم یا نمیشه؟
وقتی
همینجور همه رو میخواد دیگه نجمه کسرت است. بابا خب نمیتونی که جلو ذهن رو بگیری، ذهن معانست داره با کسرت. وقتی من میدونم همیشه تو خونم لحم قلم استفاده میشه، همین که ممکن گفتن آقا بیا مولا کارت داره، مولا تا رفت تو فضای گوشت خریدن، من ذهنم میره اما حجیت نداره نمیره.
که من مدفر میگم مثلا اینجا ذهن منتقل میشه اما به این دلالت نمیدونم همینطوری.
آفرین داره همینه میگم، دارم میگم که
این قدر متیقن نگیره،
ما به این میگیم که انصراف عقلایی، یه انصراف عقلایی قدر متیقن هست اما حجت نیست. ببین دو موتنه، مثل همون اراده عام و خاص بود، این سیستم عقلایی ما که دلالت تابع اراده نمیدونیم اینطوریه، ما میگیم این قدر متیقنه خواهد، اما حجت نیست. حجت نیست
انتقال ذهنی، خطور ذهنی،
او خطور نیست. او خطور، یعنی اگه متکلم تو این مقام بیان نبود همون خطور و حجت بود.
خب
دیگه این عوض نمیشه سیستمش. یه خطوریه که چون خودش هست، چون یک دلیل اقوای اومده روش ایستاده به نامه که من گفتم خودم میخوام همه چیمو بگم، دیگه بهش اعتنا نمیکنم و الا قابلیت اعتنا رو که عدس نداده. اگر این حجت اقوا نمیومد من رو همون میستادم. پس که اگر قابلیت نداشت، ارزش نداشت، که من نمیرفتم گوش همون روز اول. اونو بگو خطور، اونو بگو تداعی. این ای قابلیت داره، به طوری که اگر ای دومی سرش سوار نشه من اولیه میگیرم. لذا عقلا میگن قدر متیقنی هست اما بهش عمل نمیشه. بله به دقت عقلیه دیگه قدر متیقن خطاب او نیست، چون خودش گفته همه چیمو دارم میگم. راست میگی، ما رو لفظ جمود نکنیم. قدر متیقن یه چیزی که تو صرف عقلا هست. حالا جناب آقای متکلمش اعتماد نکرده، آخون میخواد بگه پس حالا چی شد؟ تا دقت کنیم ها، ما میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب شرطه که نباشه تا اطلاق درست بشه، یا نباشه یا متکلم بگه من بهش اعتماد ندارم، و الا در غیر این دو صورت ظهور کلام تو قدر متیقنه نه تو اطلاق. مفهوم شد آقا؟ اگر یا قدر متیقنی نباشد یا اگه بود متکلم بگه من اعتماد نمی کنم، من میخوام همیشه به خودم بگم. اما اگر این دو فرض نبود تابع قدر متیقنی. حالا یه نکته آخری بگید، یه نکته آخری که اطلاعات گذشته تونه. آقا اطلاق و تقیید امر نسبیان یا غیر نسبی؟ نسبیان. نسبیان یعنی چی؟ آفرین. پس حالا که قدر متیقن داریم یعنی اشتر لحم القنه، تو خود لحم قنه اطلاق داریم. خب تو خود لحم قنه، لحم قنه ای مغازه یا او مغازه، از این بازار یا او بازار، قنمش این مقدار سن داشته باشه یا اون مقدار سن داشته باشه، باز اینجا. حالا دوباره تو همین فضا اگر یه قدر متیقنی وجود داشت، من میدونم مولام از فلان قصاب خوشش میاد میگه اونجا بخریم همیشه، حالا برو الان نگفته، دوباره تو همونجا یه قدر متیقن شکل میگیره نسبت به قصاب از یا از او. ببینید کلام رو باید نسبت به هر خصوصیتش جریان اصالت الاطلاق با همه ضوابط بسنجید. نسبت به خصوصیت از یا قصاب یا از او قصاب باید مقدمات حکمت فاو بگیره تا اصالت الاطلاق بیاد. نسبت به اصل قنم یا بقر باز مقدمات حکمت فاو بگیره اصالت الاطلاق بیاد. نسبت به گوشت چند آقا قنم 6 ماهه باشه یا قنم 2 ساله باشه، دوباره اطلاق و تقیید امور نسبیان هر جا هم که قرار شکل بگیره باید تمام ضوابط تکمیل بشه. آقای مظفرم میگه حق با آخوند خراسانیه، بلو که من الان دیگه حوصل ندارم حرفای محقوستادم محقق ناینی بگم و رد کنم، اما حق با محقق خراسانیه. ما هم قدر متیقن، ما این مطلب قدر متیقن قبول داریم. بخونی عبارت
نیستش برای کلام
نه، زیلشو خودم اضافه کردم که ذهنتون دوباره سوپرمارکت نشه، اشباع نشه، حواستون باشه، اطراف هم باید ببینید.
این مطلق مخیل جور داره دیگه، این حد مطلق هم به اولی کار ندارم دومی،
دوباره تو دومی هم باید همین کار رو بکنیم، تو سومی هم همین کار رو بکنیم، تو هر جهتی جدا باید ببینیم. آقای مهدی ها
چون کشاره
این قضیه شخصیه، او زرسان دوباره اون مقدمه نوع محیط خطابات شرع رو ندیدیم. ما تو اینجا داریم اینجا یک سری قوانین برای سیستم عقلا میگیم، هنوز مقیدش نکردیم به فضایشن، اشکال هم ندارد. ببینید ما یا اول اصول میایم میگیم اصولمون مال بود، بهتون گفتم این که من دارم میگم آلتن لل استنباط قرض علم اصول، علم اصول فعلی این نیست. ببین اگر کسی بخواد آلتاً للاستنباط باشه، اول کار میاد گربه رو در هجده میکشه، میگه آقا من کار ما کار با خطابات لفظی داریم، چون شعاره با خطابات لفظی با ما ارتباط داره، تو خطابات لفظی با خطابات لفظی شعاره کار داریم نه با خطابات لفظی غیر شعاره، اونجا شروع میکنه. اگر کسی نه گفت که فعلا من اعم میگم تا بعد تو مباحث حجج بیام حیث شعاره معلوم کنم، بعد اگه اینطوری شد همینطوری میگیم که الان داریم میگیم، تا بریم تا آخر کار تو تعادل دراجی که بیای محیط تشریع و تعقل کنیم، بعد باید برگریم همه شو رفو کنیم از اول. اونو قرینه کنیم بر تفسیر اینجا. لما ثبت ان الالفاظ موضوع ات لذات المعانی بذارید حالا بخونیم بریم، اگه تعادل تراجع با هم خوندیم اونجا اینو باید باز کنیم. میخوام ساندویچی جواب بتون ندن مقدماتشو دوباره، مثل همه عرائض هم هست یک دو سه مقدمات میچینم از بیرون، اونجا دوباره مقدماتشو باز کنیم بعد ببینیم داریم یا نداریم. فعلا این خطاب عقلایی ای تا اینجا لما ثبت ان الالفاظ موضوعه لذات المعانی لا للمعانی بما هی مطلقتون، حالا که ثابت شد که الفاظ بعد برای ذات معانی شدن نه معانی با قید اطلاق، فلا بد فی اثبات ان المقصود من اللفظ المطلق لتفریه الحکم الى تمام الافراد و المصادیق من قرینه خاصه، لا بد فی اثبات این من قرینه خاصه. دوستان عزیز عبارت دوباره درست معنا کنید، منظورش چیه؟ لما ثبت حالا فلا بد. آقای مظفر میگه اگر قبلا ما میگفتیم به شرط شیئه اصلا جا برای تصفیه روح الى جمع الافراد وجود نه قابلیت نداشت، حالا که لما ثبته که ذات المعانیه فرانک بالا بود تو قسمت بیان حاضر قول رابه بهت گفتم وقتی که ملا به شرط قسمی شد حالا هم قابل صدق بر به شرط شیعه تو استعمال، هم قابل صدق بر به شرط لا، هم قابل صدق بر لا به شرط قسمی تو استعمال. ها حالا که من تو مقام وضع جا پای ارادی جمعی افراد رو باز کردم تو مقام وضع، حالا میخوام بیام تو مقام استعمال، میخوام ببینم تو استعمال چگونه است که میتونم اثبات کنم که ارادی جدی متکلمم به خود لا به شرط قسمی خورده. پس صرف این که من تو وضع لا به شرط قسمی درست کردم دلیل نمیشه که همه جا دیگه لا به شرط قسمی باشم. لا به شرط قسمی چون لا به شرط یشتم و معلف شد، حالا تو باید اثبات کنی که در مقام خارج الان تو حاضر خطاب شرطی وجود نداره. پس آقای مظفر با این توضیح در واقع من دارم رو گردنش میذارم که آقا مقدمات الحکمه شروط مقام استعمال هست نه مقام وضع. پس بین المسئلت الرابعه من با المسئلت الخامسه فرق هست، المسئلت الرابعه بحث وضع بود اما المسئلت الخامسه بحث ها استعماله. حواستونه بدید از روز اول این دو تا رو تفکیک نکردن تا آخرم میمونه کردن. یادتونه موقعی که داشتم وضع و موضوع اون له و اقسام اربعه را تو موجز میگفتم، گفتم یه بار یه سیر داریم تو وضع، یه بار یه سیر داریم توی استعمال، یکیش برعکس اولی عمل میکنه و اینا. شما باید این دو تا فایل رو کامل تو ذهنتون جدا کنید. یادتونه تو استعمال لفظ داره اکثر از یک معنا، گفتیم وجود ایجاد لفظ تو ذهن سامه به وسیله لفظه، برخلاف وضع که اول لفظ رو میبینیم، اول معنا رو میبینیم، لفظ رو میبینیم بعد وضع میکنیم. گفتم لذا تو استحاله استعمال این دفعه یه حد وسط اضافی آورد. اینا رو هم دیگه کامل جدا کنید دوستان. فلا بد فی اثبات که رفتون تو استعمال ان المقصود من اللفظ المطلق لتصفیه الحکم الى تمام الافراد و المصادق من قرینه خاصه، قرینه خاصه میخوان یا قرینه عامه که این قرائن این چه صفت دارن که تجعل الکلام فی نفسه ظاهرا فی اراده الاطلاق، کلام رو ظهور در اطلاق درست کنن برای کلام. چرا تجعل الکلام فی نفسه ظاهرا؟ چرا فی نفسه ظاهرا؟ به خاطر اینکه ممکنه کلام ظهور بدوی در اطلاق داشته باشه بعد قرینه منفصله آتی بیاد، وقتی قرینه منفصله آتی میاد خرابش میکنه، ظهور اولی در اطلاق خراب نمیشه، حجیتش خراب میشه. پس این تجعل الکلام فی نفسه یعنی خودشو دارم نگاه میکنم، فعلا کار به دیگری ندارم. درست رای عزیزی؟ داشته باشه تو باید یک گیری کنی. و هذه القرینه العامه انما تحصل اذا توفرت جمله مقدمات تسمى مقدمات الحكمه والمعروف ان این مقدمات ثلاث: یک امکان الاطلاق و التقیه بان يكون متعلق الحكم موضوع الحكم قبل فرض تعلق الحكم به اون موضوع قابلا للانقسام، اول قابلیت انقسام داشته باشیم. فلو لم يكن قابلا للقسمه الا بعد فرض تعلق الحكم به كما في باب قصد القربه تعبوی توسلی، یادتونه دیگه، فانه یستحیل فیه التقیید فیستحیل فیه الاطلاق. مفصل دیگه این عبارت تعبوی توسلی ها ترجمه نکردم، زود خوندمش، همونه کما تقدم فی بحث تعبودی و توسلی خود چند میگه و هازا و هازا. از ثانیه عدم و نسب قرینتن علت تقییر لا متصلتن و لا منفصلتن. آقا اگر تجعل الکلام فی نفسهی ظاهرن دیگه نباید بگه ولا منفصلتن، چون کلام خودش الان البته توضیح میده، الان توضیح میده که ما حتی تو قرینه منفصله، آقا مصطفی قرینه منفصله که میاد ظهور در اطلاق خراب میکنه یا حجیت اون ظهور در اطلاق و حجیت رو خراب میکنه، پس اصل ظهور در اطلاق باقیه. پس بالاخره یه افغانیت اگه بالاخره مجموعه مقدمات حکمت رو در فضای حجیت معنا میکنه در فضای ظهور، اگه در فضای حجیت معنا میکنه پس فی نفسه نباید بگی، اگه در فضای ظهور معنا میکنه لا منفصلتا نباید بگی. اینجا دیگه ذهن اشباع میشه، سوپرمارکت میشه، ذهن وقتی اطلاعات علمی خیلی توش بریزن، یعنی یکی از اشکال اساتید بزرگ اینه، استاد بزرگ، استادی که خیلی مطلب علمی داره، خیلی قویه، باب اجتهاد بعد خودش تا یه مدتی تعطیل میکنه، اینقدر مطلب ریخته رو خلق الله کسی بتونه خود اینا رو حذف کنه پیروز میدونه، یعنی بتونه سازمان او استاده رو درک کنه، ذهنش اشباع میشه. لذا اساتید بزرگ علاوه بر بزرگیشون باید یه فن تربیت داشته باشن، مربی باشن. امامی طوری بود، مرمای طباطبایی طوری بود، مرمای طباطبایی مطالبشو بعد 30 سال نمیگفته، هی شیئن تا شیئن میگفته، برای هر کی هم یه فایل داشته، میدونسته برای فلانی چقدر رو گفته چقدر رو باید بگه، شیر باز نمیکرده، علی آرد بریزه بره. اگه اینطوری شد نه، هدر میره اطلاعات علمی، علم زایر میشه. اگر این فن تربیت وجود نداشته باشه کار خراب میشه، اجتهاد بابش بسته میشه. مرحوم آقای طباطبایی اگر میگفت حرفای خودش رو کامل یه دفعه حوزه تعطیل میشد، تو فلسفه و تفسیر اینطوری بوده. یه جمله‌ای داره آقای میانجی در مورد آقای طباطبایی، گفته بود که آقای طباطبایی فقط یه اشکال داشت، اونم اشکال شیخ طوسی، البته نه تو فلسفه، تو تفسیر. تو تفسیر همه حرفاشو گفت و نوشت و روونم نوشت، خیلی راحت نوشت و علمی زد، باعث شد که همه تفاسیر سابق منسوخ بشن، هیچ کم جرأت نکنه دیگه مطلب جدیدی بگه. اما تو فلسفه ایشون یه یواش یواش گفته، خیلی هاشم تو نهایه طوری لای عبارتا قایم کرد، لذا باب اجتهاد بسته نشده، فکر میشه تولید میشه. حالا اساسی دای مظفر اینطوری بوده، هم آخوند هم ناینی، قد قوی بودن تو کار خودشون و اینقدر مطلب گفتن، حوزه رو تا یه دوره این رکود دادن، یه دوره کوتاهی البته. آقای خویی اومد میمنه شکون. حالا ببینیم، لأنه مع القرینة المتصله، نمیگم اشکالات آقای خویی به این آقایون وارد بوده ها، نه، هیمنه رو شکون، یعنی تونست اشکال کنه. حالا اشکال چقدر وارده چقدر واردیست، خود اینا باید بعدن رسیدگی بشه، یعنی ارزش اشکال چقدر. لأنهم القرینة المنتصلة لا ينعقد ظهور للكلام الا في المقيد، با قرینه متصل اصلا کلام ظهوری در مطلق نداره ده، فقط مقید، و مع المنتصلة ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق، اما لكنه يسقط عن الحجية لقيام القرينة المقدمة على الاطلاق و به حاکمه علال اطلاق، قرینه از هر حاکمه میاد خراب میکنه. فیکون و ظهور این کلام در اطلاق ها ظهورن بدوی، یا یه ظهور بدوی بوده، کما قلنا فی تخصیص العموم بالخاص المنتصر. حالا اینجا دقت کنید، ولا تکون للمطلق الدلاله التصدیقیه الکاشف عن مراد المتکلم، دیگه دلاله تصدیقیه نداره. حالا آقا تو سیستم های مظفر دلالت منحصر شد به همین مرتبه، کل بقیه‌اش چی بود؟ تعانی تداعی معانی بود، اما اینجا عذول میکنه، میگه بله دلالت تصدیقیه انما هی علی ارادت التقید واقعا، دلالت تصدیقیه مال ای بالاست، اما پایینش ظهور داره، پایینش ظهور داره، یه دلالت داره پایینش، چون کسی به تداعی معانی ظهور اطلاق نمیکنه، این میشه سازمان مشمول. از ثالثه دیگه نمیتونه بگه ظهور داریم تو تو آن تو اطلاق، ظهور بدوی، نه خیر تداعی معانی دیگه، اگه تداعی معانی شد قابلیت عمل نداره ها، خیلی خراب میشه. لذا دنبالشو نگرف، دنبال نظریه رو. ان یکون المتکلم فی مقام البیان، متکلم در مقام بیان باشه. فانه لو لم یکن فی هذا المقام با ان کان فی مقام التشریع فقط او کان فی مقام الاهمال. اینجا دیگه آیه مضافه اسم اجمال نمیاره فعلا، تفسیری کان نگرفته فعلا، اهمال اما رأسا او لانه فی صدد بیان حکم آخر، یا اینکه الان حواسش نمیگه، یا اینکه چون در مقام بیان حکم دیگه یه دیگه اینجا رو مفصل بیان نمیکنه. فیکون فی مقام الاهمال من جهت مورد الاطلاق، از این جهت ما نحن فی ما در مقام اهمال باشه. فانه فی کل ذال لا ينعقد للكلام ظهور فی الاطلاق، اما فی مقام التشریع با ان کان فی مقام بیان الحکم لا للعمل به، میخواد خود حکمو بگه، عملو کار نداره، بل لمجرد تشریع الحکم فیجوز ان لا یبین تمام مراده، وقتی میخواد اصل حکمو بگه جایزه که همه مرادشو بیان نکنه. ما ان الحکم فی الواقع مقید بقید، ممکنه حکم در واقع مقید به یه قیدی باشه که لم یذکره فی بیان، الان نگفتتش. چرا؟ انتظارا لمجیء وقت العمل، منتظر وقتی خواست عمل بشه به این حکم بگتش. فلا یحرز که ان المتکلم فی صدد بیان جمیع مراد، احراز نمیشه که ما بگیم متکلم در مقام بیان همه مرادشه. و کذالک اذا کان المتکلم فی مقام الاهمال رأسا، متکلم در مقام اهمال، مطلقا اهمال، فانه لا ينعقد معه ظهور فی الاطلاق کما لا ينعقد للکلام ظهور فی ای مرام، هیچ ظهوری در هیچ ناحیه‌ای نداره، نه مطلق نه مقید، ظهور نمیده به ما. این عبارت هم تعریض به استاد، به آی خوییه این جمله. حالا و مثله ما اذا کان فی صدد حکم آخر، دوستان اهمال برأس برای شعار تصویر نمیشه، یعنی حواس پرتی، اما اجمالی که ما گفتیم که آی مظفر میگه اهمال من ناحیت خاصه است، میگه این تصویر میشه چیه؟ مثل قول ای تعالی فکلو مما امسکنه، شعار در صدد بیان حله سید کلبه، الوارد فی مقام بیان حل سید الکلاب المعلمه، من جهت کونه میته، چون بالاخره سگه خوردتش، تا سگه گرفته شکارش کرده تا بیارتش مرده، این حیوانی که سگه گرفته تا بیارتش برسونتش به آقای شکارچیه که شکارچی بخواد ذبحش کنه مرد، ممکنه مرده باشه، حالا میشه اینو خورد یا میته دیگه نمیشه خورد؟ شاره گفته که نمیشه خورد. فکولو شاره در صدد مقام بیان جواز اکله، اما ولیس هو و فی مقام بیان مواضع الامساک که انها تتنجس ام لا، تو مقام بیان این نیست که حالا اینجایی که سگ گاز گرفته نجس هست یا نجس. پس حکم پس در مقام بیان کلو هست، اما در مقام بیان نجاست نیست، از نجاست اهماله، که ما به این میگیم اجمال دیگه، نمیگیم اهمال. فلم یکن هو فی مقام بیان هذه الجهه فلا ينعقد للكلام ظهور فی الاطلاق من هذه الجهه ولو شک فی ان المتکلم، حالا لو شک فی ان المتکلم فی مقام بیان او الاهمال، شک شد که متکلم ایوریه یا اووریه، فان الاصل العقلائی یقتضی بان یکون فی مقام البیان، اصل عقلائی اینه که مولا در مقام بیانه. فان العقلاء كما يحملون المتكلم على انه ملتفت غير غافل، میگن اصل متکلم اینه که جاد ملتفت باشه، غافل نباشه، جاد غیر حاضر، عند الشک في ذلك، عند الشک بین جدیت یا حذ، بین قفلت و التفات، اصل بر این برمی‌داره. كذلك يحملونه على انه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الاهمال فليها والتشويه. و اذا تمت حاضر مقدمات از ثلاث فان الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الاطلاق، وقتی این ستا درست شد حالا کلام ظهور در اطلاق داره. و کاشفا عن ان المتكلم لا يريد المقيد، کشف میکنه کلام که متکلم اراده قید نکرده. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اراده قید کرد لو کان قد اراد القيد واقعا لكان على المتكلم البيان، متکلم باید میگفت والمفروض انه حكيم ملتفت جاد غير حاضر و هو فی مقام البیان، امکان اطلاق و تقیید هم هست، ولا مانع من التقیید به حسب فرد، امکان قید هم هست. و اذا لم یبین المتکلم و القیده و لم یقید کلامه فیعلم انه اراد الاطلاق، و الا اگر ارادی اطلاق نباشه لکان مخلن به قرزه، دیگه حکیم نیست اون موقع. فتزه من ذالک ان کل کلامن چی صالح للتقیید، شرط اول، ولم یقیده المتکلم
شرط دوم مع کونه حکیما ملتفتا جادا و فی مقام البیان و تفهیم. شرط سوم فانه یکون ظاهرا فی الاطلاق و یکون حجتا علی المتکلم الصامت. بقیه‌اش هم یه بارش می‌ذاریم برای فردا. صلی الله علیه و آله.